استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: تلاش ها برای راه حل سیاسی از طریق مذاکرات به خاطر معزل ولایت پنجشیر، یگانه ولایت که هنوز هم به تصرف طالبان نیامده، جریان دارد. جزئیات در جریان همین برنامه. چرا رسانه ها در ولایت هرات با کمبود شدید کارمند روبرو شدند؟
متاسفانه از رسانه ایمان تعداد زیادی از کارمندهای تخصصی و مسلکی رفتن و برخی هم در تلاشن تا از کشور خارج شوند در کابل به سر میبرند.
با دو فعال حقوق زن در مورد فعالیت‌های فعلیشان در افغانستان صحبت خواهیم کرد و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
اول شاورم می استفاده کرد، مرم کم کم داد محتاط مرم شاورم کرد.
اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
برنامه غذایی جهان از احتمال فاجعه بشری در افغانستان هشدار داده. رهبران G7 بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند و جرمنی کمک‌های بشری خود به افغانستان را تا 500 میلیون یورو افزایش می‌دهد. سلام، خوش آمدید. برنامه غذایی جهان میگوید که با فرا رسیدن فصل زمستان، کمبود کمک های مواد غذایی میتواند افغانستان را به سوی فاجعه بشری سوق دهد. این اداره دیروز با نشر اعلامیه گفت که فرصت کافی برای رسانیدن مواد غذایی به نیازمندان در افغانستان وجود ندارد. با گفته برنامه غذایی جهان، از زمان افتادن طالبان به دست طالبان 600 تن مواد خوراکی را به افغانستان فرستاده، اما این مواد خوراکی بسنده نیست. رهبران G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان در اعلامیه مشترک خواستار آرامش و خیشتنداری شدند تا در مورد امنیت افراد آسیب پذیر در افغانستان اطمینان حاصل شود و اینکه از وقوع فاجعه انسانی در این کشور جلوگیری گردد. اعضای G7 متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن اعلامیه را در پایان نشست اضطراری دیروزشان در مورد افغانستان صادر کردند. در اعلامیه تاکید شده که اگر طالبان جلو تروریسم را در افغانستان نگیرند یا حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها را نقض کنند، پاسخگو خواهند بود. جرمنی کمک‌های بشری خود به افغانستان را تا 500 میلیون یورو افزایش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، انگلا مرکل صدر اعظم این کشور دیروز پس از اجلاس مجازی سران G7 در این مورد سخن گفت. افزون بر 500 میلیون یورو، جرمنی چند روز پیش اعلام کرده بود که 100 میلیون یورو برای کمک‌های فوری به بی‌جا شدگان داخلی افغانستان اختصاص می‌دهد. جرمنی پیشنهاد کرده با طالبان توافق شود که پس از 31 آگوست هم روند انتقال شهروندان خارجی از افغانستان و افغان‌هایی که زندگیشان با خطر روبروست ادامه یابد. گروه طالبان اعلام کرده که بانک‌ها در افغانستان به کار خود آغاز می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در نشست خبری دیروزش در کابل گفت:
بانک مرکزی براش اجازه داده شد که باید فعالیت خود را آغاز بکنند و سر از امروز و فردا تمام بانک‌ها خلاص خواهد شد و تمام گرفت و ستود آزادانه آغاز خواهد شد.
پس از بسته شدن بانک‌ها و دنبال ورود طالبان به کابل در 15 ماه آگوست، باشنده‌های کابل با مشکلات زیاد مواجه شدند. 5 عضو تیم روباتیک افغانستان به مکسیکو رسیدند. معاون وزیر خارجه مکسیکو در میدان هوایی مکسیکو سیتی دیشب از این دختران استقبال کرد. آنان در چند سال اخیر در چندین مسابقه جهانی رباتسازی اشتراک کردند و پیروزی‌های چشمگیر را نصیب افغانستان کردند. و ایران با ثبت 709 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته رکود رکورد جدید را در حال ثبت کرد که این کشور در حال حاضر با گسترش نوع دلتا این ویروس روبروست. با گزارش دیروز خبرگزاری دولتی ایسنا، ایران در یک شبانه روز 41,000 مورد جدید ویروس کرونا را هم ثبت کرده که نشان دهنده گسترش سریع نوع دلتا و همچنان روند کند تزریق واکسین ویروس کرونا است. مقام‌های ایرانی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برخی از محدودیت‌های دو هفته‌ای را از سر گرفتند که بر اساس آن رفت آمد میان شهرهای ایران تا 27 آگوست ممنوع اعلام شده. پایان خبرها.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. طالبان در 15 آگست یا 24 اسد توانستند بیشترین بخش های افغانستان به شمول کابل پایتختی کشور تصرف کنند، اما یک ولایت که هنوز هم در تصرف طالبان نیامده ولایت پنجشیر است. طالبان و مخالفین طالبان در پنجشیر که خود را جبهه مقاومت دوم می‌خوانند، هر دو طرف گفتند که خواستار راه حل سیاسی از طریق مذاکراتند. این در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به تازگی گفت که جنگجویان این گروه به دروازه های پنجشیر رسیدند، اما این گروه تأکید کرده که مایل به مذاکرات است. مخالفین طالبان در پنجشیر گفتند که خواستار مذاکرات هستند، اما اگر طالبان وارد پنجشیر شوند مقاومت خواهند کرد. همکارم جزئیات بیشتر داره و در یک تماس تلفنی با استودیو پیک وصل است. سلام به شما همکار عزیز، تازه ترین ها در مورد ولایت پنجشیر چیست؟ آیا مذاکرات میان دو طرف انجام شده یا خیر؟
با عرض سلام دارم و از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. همچنان چنان شما بخشی از این موضوع رویداد که در اطراف پنجشیر شکل گرفته را بیان کردین. در مورد مذاکرات گفتین، اول در مذاکرات که گفته شده بود، حیاتی که از جانب طالبان از کابل به پنجشیر رفته بود او رد شده از جانب منابعی که ما هم رایشان در داخل ولایت پنجشیر در صحبت کردیم. هیچ حیات دیروز وارد پنجشیر نشده به خاطر مذاکرات پیرامون موضوع. و چیز تازه که حال بر ما گفتن، تازه حیات تشکیل شده از جانب گروهی که در درون داخل پنجشیر گروه مقاومت دوم اعلان کردن خود را بیان میکنن. اینا یک حیات تازه تشکیل داده، تعدادشان هم در حدود 12 نفر میرسه. این حیات آمادگی داره، لحظات پیش که من صحبت کردم امروز بعضی از منابع گفتن اینا چند لحظه بعد حرکت میکنن به طرف کابل. این ترکیب حیات از گروه های سیاسی مختلف است که در افغانستان فعال بودن و شخصیت ها و چهره های مختلف است. اینا به کابل میرن و در مورد وضعیت پنجشیر با مذاکره میپردازند.
آیا شما اطلاعی دارین که در این حیات شما گفتین که چهره های شناخته شده سیاسی هستند، آیا نامه‌ای به شما شریک ساخته شده که در این حیات کی است؟ مثلا قبلا گفته شده بود که برخی از کسایی که در ولسی جرگه هستند اینا در هیئت شامل خود بودن و یا چهره‌ای شناخته شده دیگه هم نام گرفته شده بود. این بار آیا از کسایی نام گرفته شده؟
بله، بر ما وعده کردن که لسش به زودی به دلیل از اینکه هنوز تازه شکل گرفته هیئت و ماموریتش انجام میده و آغاز کرده، به او خاطر موضوع تازه است. اما بازم مثل حفیظ منصور، یکی از اونا که در لیست بر ما یاد کردن، حفیظ منصور است. باقی کسایی هستن که چنانچه شما اشاره کردین از اعضای ولسی جرگه است، یکی دادش و ایت شاید حرکت کرده باشه، چون لحظات پیش من صحبت کردم که برن به طرف کابل در مورد وضعیت پنجشیر مذاکره کنند. و در مورد آمادگی طالبان به دلیل از اینکه گفتن به موضوع ولایت پنجشیر تلاش میکنن، در اولویتشان قرار دادن که از طریق مذاکره حل کنن، ولی اگر مذاکره تا حال چون به نتیجه نرسید، اگر ادامه پیدا بکنه مذاکره و نیروهایشان در اطراف پنجشیر مثل سایه بغلان، سایه ولایت کاپیسا، گلبهار پروان، هفت مرزی را که ولایت پنجشیر با ولایت مختلف داره و تمامی ولایت در کنترل طالبان و دالازر، اینا حملاتشان انجام
بله.
میدن.
امینجا من میخواستم
تاکید میکنم که اولویتشان مذاکره است.
بله امینجا من میخواستم سوال کنم که ذبیح‌الله مجاهد به تازگی گفت که جنگجویان ازیا به دروازه های پنجشیر رسیدند، ای چقدر بالای راه های مواصلاتی تأثیر گذاشته؟ آیا راه ها به پنجشیر باز است؟ مردم میتونه رفت آمد کنه؟ مسافرین عادی؟
ما فکر میکنم این چیزی را که ذبیح‌الله مجاهد گفته، منظورش این نیست که محاصره کامل در پلان نشان باشه پنجشیر در قطع مواد اولیه را کرده باشن. اینا شاید از آمادگی به جنگ اشاره کردن، در حالی که ما عملا از محل بر شما میگم که هیچ نیروی نظامی خاصی را از نیروهای طالبا نمیبینیم، بخصوص در دروازه اساسی پنجشیر که دروازه که به گلبهار ولایت پروان وصل است. بازار گلبهار ولایت پروان که مربوط ولسوالی جبل سراج میشه، که وصل است به سالنگ، سالنگ تیرایی کابل و سالنگ وصل است به تپی سرخ جبل سراج، بعد وصل شده به گلبهار گلبهار که دروازه پنجشیر، هیچ نیروی ویژه مشخصی از طالبان که نشان دهنده حمله باشه به چشم نمیخوره. اما از ساعت بغلان و نورستان و لغمان که هم سرحد است و همچنان کاپیسا که ولسوالی نجراب است، ساعت خیلی مرتفع کوهستانی است.
بله.
اونجا هنوز معلومات در دست نیست که طالبان چنین نیروی لشکرکشی انجام داده.
طالبان هم گفته بودن که اینا تلاش دارن مذاکرات شوه. آیا آیت از طرف طالبان به خاطر از این مذاکرات ایجاد شده، تماس ها اینا برقرار کردن با طرف مخالفه که خود جبهه مقاومت دوم میخوانن؟
در صحبتهایی که ما با منابعی که در داخل جریان که خود را مقاومت دوم اعلان کرده هستم، در آغاز گزارشم خدمت شما عرض کردم که رد کردن که هیچ آیتی از جانب طالبان تا حال وارد دره پنجشیر نشده به هدف مذاکراتی که باید انجام شود در مورد وضعیت پنجشیر.
اگر از مردم برای شنونده ها بگوین ای همه وضعیت بالای زندگی مردم که در پنجشیر زندگی میکنن به سر میبرن چی تأثیر گذاشته؟ آیا اینا نگران از ای هستن که ممکن جنگ احتمالی در بگیره؟ آیا اینا در کدام وضعیت فعلا قرار دارن؟
چنانچه جنگ تأثیراتش مشخص است، در صحبتی که با عام مردم داریم، در صحبتی که دامدار در ارتباط با سران رهبران جبهه که خود را مقاومت دوم اعلان میکنه هستم، مردم طبیعی است که از جنگ ناراض هستن، از جنگ خسته هستن، ولی بعضی از مردم هم که صحبت کرده ما در این مورد گزارش هم داشتیم با آزادی، یک تعدادی از مردم جنگ خسته است و نگرانی شدید دارن که چون تجربه تلخ جنگ گذشته را دارن که پنجشیر یک بار دیگه حدود 21 سال پیش در ماچین محاصره قرار داشت که طالبا تمام ولایت افغانستان در تصرفشان بود و حکومت هم برحال در اختیارشان بود، پنجشیر در چنین وضعیتی قرار گرفته بود. با او دلیل تجربه ای را دارن، از او خاطر میگن که اول خود جنگ طبیعی است که نگرانی، پریشانی و سرگردانی های زیادی را داره، ولی یک تعداد هم از درون پنجشیر با توجه به تجربه گذشته باورشان است که شاید سختی زیادی با سختی زیادی روبرو نشن به دلیل تجربه که دارن در جنگ گذشته. از این خاطر از دیدگاه مختلف از درون پنجشیر هم نگرانی است و هم جنگ در مجموع آمادگی که بر جنگ وجود داره نشان دهنده یک حالت استقرار و غیر عادی در پنجشیر.
بسیار زیاد تشکر. همکارم جزئیات داد و گفت که یک هیئت تشکیل شده از طرف مخالفین طالبان در پنجشیر که خود جبهه مقاومت دوم میگویند و یک هیئت قرار است که به کابل بروند و در رابطه به راه حل سیاسی در مورد پنجشیر، یگانه ولایتی که تا هنوز به تصرف طالبان در نیامده، صحبت هایی داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
طالبان از ممنوعیت انتقال دلار و اثرهای باستانی از افغانستان از طریق زمینی به هوایی خبر دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که اگر پول یا اثرهای باستانی از نزد کسی هنگام سفر به دست بیاید، ضبط و با اشخاص برخورد قانونی می شود. هرچند گزارش مبنی بر قاچاق پول از افغانستان منتشر نشدند، اما کارشناسان اقتصادی می گویند که طالبان به افرادی که از افغانستان بیرون می شوند اشاره می کنند. سیف‌الله کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت بعد در میدان هوایی بین المللی کرزی هیچ بازرسی منظم انجام نمی شود و طالبان گمان می کنند که برخ افراد پول را به خارج انتقال می دهند. در 10 روز پس از کنترل طالبان بر کابل، مقامات آمریکایی می گویند بیش از 25 هزار افغان که با خارجی ها کار می کردند از میدان هوایی بین المللی کابل تخلیه شدند و این روند هنوز ادامه دارد. فروشندگان موتر در کابل میگویند که قیمت موتر در 10 روز گذشته به شدت کاهش یافته است. آنها میگویند قیمت 10,000 دلاری موتر در حال حاضر به 7,000 کاهش یافته و قیمت موترهایی که کمتر از 5,000 بود به نیم این قیمت رسیده است. حاجی گلرحمن فروشنده موتر در منطقه کمپنی در غرب شهر کابل درباره کاهش قیمت موترها به رادیو آزادی گفت که دولت قبلی به موترهای چپ دست پلیدهای موقت میداد، اکنون چنین موترها بیشتر در بازار رایج است و ثانیاً برخی از افراد به خارج از کشور می روند و موترهای خود را با قیمت ارزان تر می فروشند. به گفته وی قیمت موترها کاهش یافته است، اما هنوز 1 یا 2 موتر به صورت روزانه به فروش می رسد، در حالی که در گذشته روزانه 10 تا 15 موتر به فروش می رسید. حاجی باسط دیگر فروشنده موتر در لوگر می گوید که پیشتر در این ولایت جمعه بازار بود، اما اکنون هیچ کس به بازار موتر نمی آید و در چند روز حتی 1 موتر فروخته نمی شود. فروشندگان موتر در جمعه بازار در ولسوالی قره‌باغ کابل و همچنین در بخشای کوتل و قصبه در خیرخانه نیز از کاهش قیمت موتر در این بازارها سخن می گویند.
خبرهای اقتصادی روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت که چرا رسانه ها در هرات با کمبود شدید کارمند روبرو شدند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان 31 ماه آگوست، یعنی تا 1 هفته دیگر تعیین شده. رهبران کشورهای صنعتی جهان یا G7 شک دارند که همه شهروندان خارجی و کارمندان افغان که با کشورهای مختلف در 2 دهه گذشته در افغانستان کار کردند بتوانند تا 31 آگوست از افغانستان بیرون شوند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که به ضرب الاجل 31 آگوست پابند میماند. جزئیات همکارم داره و امین اکنون در استودیو با من است. سلام، بیشتر در مورد اظهارات جو بایدن اگه بگوین.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمد و گفت که ایالات متحده در مسیر تکمیل انتقال همه نیروها و پرسنل از افغانستان است تا پایان مهلت تعیین شده، یعنی 31 ماه آگوست. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که از 10 روز پیش تا حالی بیش از 70,700 نفر از افغانستان منتقل شدند. او تأکید کرد که ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در زمان معینش در 31 ماه آگست به پایان میرسه، ولی گفت که این موضوع به همکاری طالبان بستگی داره. او در ادامه و حضورش در نشست مجازی روز سه‌شنبه با سران گروه هفتم اشاره کرد. همونطور که شما در جریان هستین، دیروز رهبران هفت کشور صنعتی جهان یا هفت اقتصاد بزرگ جهان آمدند و گپ زدند در مورد افغانستان. یکی از بحث‌های مهمشان ای بود که می‌خواستن وقت بیشتر داشته باشند برای انتقال شهروندانشان و همچنان همکاران بین‌المللیشان، همکاران افغانشان که در افغانستان باشن کار کرده، یعنی فراتر از 31 ماه آگست. اما ظاهراً به گونه مایوس شدن به دلیل اینکه جو بایدن گفت که در مسیر تکمیل خروج نیروهاست تا 31 ماه آگست. جو بایدن یک چیز دیگر هم گفت که سران گروه هفت اتفاق نظر داشتن که موضع یکسان در قبال گروه طالبان در پیش بگیرن و ای که تصمیم گیری بر اساس عملکرد طالبان باید صورت بگیرن، نه بر اساس حرفایشان. و گفت که هیچ یک از اعضای گروه هفت حساب نمی کنه بر حرفهای طالبان. یکی از نگرانی ها همونطور که میدانین و گزارش شده تهدید داعش است. رئیس جمهور بایدن هم اضافه کرد که هرچی که امریکایی ها هر قدره که بیشتر در افغانستان بمانن، خطر فزاینده حمله گروه موسوم به داعش افزایش خواهد یافت. همین
طالبا در رابطه به تمدید احتمالی ای ضرب الاجل 31 آگست چی گفتند؟
طالبان پیش و پیش هشدار دادند که به تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اجازه نخواهند داد. دیروز ما شما که تعقیب کردیم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در نشست خبری آمد و گفت که انتقال افراد فراتر از 31 ماه آگست صورت نخواهد گرفت. پیامش واضح بود. او همچنان گفت که دیگر اجازه نمیدن که افراد متخصص مثل انجینران مثلا از افغانستان بیرون کشیده شوند. از ده روز به این طرف ده ها هزار نفر خواستن که از افغانستان بیرون شوند، از جمله خبرنگاران، رهبران زن، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر و همچنان همکاران نیروهای بین المللی در افغانستان.
اگر کوتاه از وضعیت در میدان هوایی کابل بگوین که اکنون چیگونه است؟
هنوزم از ازدحام در میدان هوایی کابل گزارش میشه، اما گفته میشه که نسبت به روزهای گذشته یک مقدار از میزان هرج و مرج کاسته شده. روند انتقال افراد همچنان ادامه داره و رئیس جمهور بایدن هم گفته که در ده روز گذشته نزدیک 80,000 نفر بیرون کشیده شدند. میدان هوایی کابل واقعا گواه صحنه‌های دلخراش بوده در چند روز گذشته. مثلا به تازگی در تیراندازی یک افسر نیروهای امنیتی افغان کشته شد و سه تن دیگر زخمی شدند. پیش از او هم در خبرها آمد از جان دادن 7 غیر نظامی افغان بر اثر هرج و مرج و ازدحام گزارش شد. حال روزهای اندک برای پایان یافتن روند انتقال افراد از میدان هوایی کابل باقی مانده. ما بدون شک مخاطبان خود را به موقع مطلع میکنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما همکارم در رابطه با اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان صحبت میکرد که ضرب الاجل 31 ماه آگست یعنی تا یک هفته دیگه تعیین شده و جو بایدن گفته که به این ضرب الاجل پابند میماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فعالیت ده‌ها رسانه در ولایت هرات به دلیل کمبود شدید کارمند آغاز نشده. مسئولان رسانه‌ها می‌گویند که بسیاری از کارمندان حرفه‌ایشان افغانستان ترک کردند و یا هم تمایل برای کار کردن در دوران حاکمیت گروه طالبان ندارند. این مسئولان از دوام مسدود بودن فعالیت نشراتیشان نگران هستند. هرات پس از کابل بیشترین شمار رسانه‌های فعال را پیش از سقوط حکومت به دست طالبان داشت. جزئیات در این گزارش.
با سقوط هرات به تاریخ 21 مای اسد سال جاری به دست طالبان، فعالیت نشراتی رسانه‌های محلی متوقف شد و بسیاری از کارمندان حرفه‌ای رسانه‌ها به شمول عبدالقیوم پدرام قاضی‌زاده هرات را ترک کردند. آقای قاضی‌زاده از چهره‌های مطرح رسانه‌ای در هرات ناگزیر شد که برای نجات جان خود و سه فرزند قد و نیم قدش افغانستان را به دلیل حضور طالبان ترک کند.
بیشتر از 10 سال میشه که گزارشگر تلویزیون آرزو در حوزه غرب هستم، اما متاسفانه فعلا به هرات نیستم. بدون شک خبرنگاران و کارمندان حرفه‌ای که در هرات فعالیت داشتن بر اثر شدت تهدیدات امنیتی مجبور شدن یکی پی دیگری یا حوزه رو ترک بکنن یا کشور ترک بکنن، که خود از یک چالش بزرگ برای رسانه ها به وجود آورده.
آمار نهاد نی یا پشتیبان رسانه ها نشان میداد که 20 تلویزیون، 22 رادیو و 10 رسانه چاپی پیش از سقوط هرات به دست طالبان فعالیت نشراتی داشتند، اما از این میان کمتر از 5 رسانه دوباره فعالیتشان را آغاز کردند. تلویزیون ترقی هرات نیز به دلیل کمبود نیروی مسلکی نتوانسته که فعالیتش را از سر بگیرد. سید زبیر سادات مدیر مسئول این تلویزیون در جستجوی کارمند تلاش می‌کند، اما تا کنون موفق به استخدام آن نشده.
متاسفانه از رسانه ایمان تعداد زیادی از کارمندای تخصصی و مسلکی رفتن و برخی هم در تلاشن تا از کشور خارج شوند، در کابل به سر میبرند. ما اگر نشرات خود شروع کنیم با مشکل جدی کارمند حرفه‌ای مواجه هستیم.
تلویزیون عصر، یکی دیگر از رسانه های محلی هرات، روز دوشنبه هفته جاری دوباره نشرات خود را آغاز کرد، اما به دلیل کمبود شدید کارمند برنامه های خبری، سیاسی، اجتماعی و سرگرمی خود را نتوانسته فعال کند. حبیب الله فراهی مدیر مسئول تلویزیون عصر میگوید که بیشتر کارمندان این رسانه در تلاش خروج از افغانستان هستند.
متاسفانه بعضی که ولایت هرات سقوط کرد، نشرات ما متوقف شد و اکثر کارمندان ما هرات را ترک کردند و اکنون هم اگر ما بخوایم دوباره به کار خود آغاز بکنیم، خیلی از همکارای حرفه‌ای ما که چندین سال کار کردن، تخصص دارن، تمایل به کار ندارن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی به کارمندان رسانه‌ها اطمینان می‌دهد که هیچ خطری آنان را تهدید نمی‌کند و رسانه‌ها می‌توانند که بر اساس شریعت اسلامی فعالیتشان را از سر بگیرند. اما با وصف این اطمینان‌دهی طالبان، برخی از خبرنگاران معتقدند که با مستحکم شدن پایه‌های حکومت طالبان، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران دشوارتر خواهد شد و ترس از آینده ناروشن، بحران مالی رسانه‌ها و ایجاد مسئولیت آنان را به تلاش برای ترک افغانستان واداشته است. خروج شهروندان خارجی، همکاران افغانشان و خبرنگاران از میدان هوایی بین المللی کابل همچنان ادامه دارد. قرار است که تا اخیر ماه آگوست سال جاری میلادی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان یابد. برخی از خبرنگاران افغان نیز در تلاش هستند که در همین فرصت زمینه برای خروجشان از افغانستان از ترس طالبان فراهم شود.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفن کنید: 00-42-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-21-12-46-01.
شنوندگان گرامی، برنامه میکروفون شما از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت امروز در مورد وضعیت زندگی شما در مناطقتان اختصاص یافته به می شماره هایی که اعلان شد به تماس شمین و نظریاتتان را با رادیو آزادی شریک بسازین. در رابطه ما شما گوش میکنیم و همچنان میمان را با خود در برنامه خواهیم داشت. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 1:30 پس از چاشت و وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جکفر.